أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسألة السادسة: إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل الصلاة. این بحث ما در رابطه با زیادی قیامه، که ببینیم آیا زیادی قیام مبطل هست یا نه. خب می فرماید که خب اگر زیادی قیام یک وقتی عمدن زیاد کنه، به یه نحوی که بعدا بیان میکنیم و توضیح میدیم که مقصود چیه، خب زیادی عمدیه در هر واجبی موجب بطلان میشه. ولی اگر سهون باشه ببینیم تکلیف چیه. اذا زاد القیام، هر وقت زیاد کند قیام را، کما لو قام فی محل القعود سهون، در محل قعود، مثلا فرض کنید در حالی که میخواد تشهد بخونه، مثلا که در حال لازمه در حال قعود باشه، بلند بشه، سهون بلند بشه، لا تبطل صلاتو. برای چه؟ برای اینکه این زیادی سهوی است، داخل میشه در حدیث لا تعار، در عقد مستثنامن. آره دیگه، این انشالله رحمان چون چندین باره گفتیم و شرح دادیم، آره جز عقد مستثنامن از حدیث لا تعار که سهویش مضر نیست، برخلاف ارکان که ارکان سهویشون هم مبتله اگر زیاد بشن یا کم بشن. اما غیر ارکان، خب این دیگه خروکی که نیست، عرض می شود خدمت شما، ولازا مبتل نیست. و کذا اذا زاد القیام حال القراءه، من زاد القراءه سهوه. خب زیادی قیام در حال قراءت به چه صورت متصوره؟ به این صورت که خود قراءت را سهوان زیاد کنه، مثلا دوبار حمد بخانه سهوه. خب خود به خود این قیامی که در حال قراءت اونم زیاد میشه، و همینطوری که خود قراءتش سهوی زیادیش نماز را باطل نمی کنه، اون قیامش هم خود به خود، چون اون قیام هم رکن نیست. یه قبلا گفتی قیام حال القراءه رکن نیست، پس اونم زیادیش مبطل نیست چون مشمول حدیث لا تعاده. و اما زیادت القیام رکنی فغیر متصورت من دون زیادت رکن آخر. می فرماید و اما زیادی قیام رکنی، گفتیم دو جا قیام رکن میشه، که ما هم گفتیم که رکن بالعرض میشه، اون دو جا عبارتن ارز کنم، یکی از قیام در حال تکبیرت الاحرام، یکی از قیام متصل به رکوع. می فرماید اونا زیادیشون، زیاد شدن خود قیام متصور نیست مگر به اینکه خود اون رکن زیاد بشه. یعنی مثلا فرض کنید دو بار تکبیرت الاحرام بگه تا صدق بکند که قیام حال تکبیرش را زیاد کرده، چون اگر یک بار تکبیرت الاحرام گفت خودی هم قیام در حال تکبیره دیگه، چه زیادی؟ زیادی قیام حال تکبیر به زیادی خود تکبیره. دو بار تکبیر بگه خب قرآن دیگه دو تا قیام داره، یه قیام برای اولی، ادامهش هم قیام برای دومی. خیلی خوب. یا قیام متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع حاصل نمیشه بعد مگر به خود رکوع، تا رکوع نکنه اتصال قیام به رکوع معنا نداره. خب و زیادیش به چیه؟ به اینه که دوبار رکوع بره. یعنی بار اول قیامی داشت به رکوع رفت، دوباره بلند شد قیامی پیدا کرد و به رکوع رفت، اونا میشن دو تا قیام متصل به رکوع. اما خب این دیگه خودش مستلزم تعدد رکوعه و نمازش باطل میشه از بابت تعدد رکوع، کما اینکه صورت اول هم نمازش باطل میشد از جهت تعدد تکبیرت الاحرام. پس بنابراین دیگه خود قیام اینجا زیادیش نقشی نداره، بطلان مستند به همون رکنی که به لسال رکنه که زیاد شده، یعنی تکبیرت الاحرام و رکوع. نه نه چه تقدم او خب العرض رو کنه، تقدم رتبی ماله به ذاته، به ذات همیشه ای بنای تقدم رتبی باشه خب به ذات مقدم بر بالعرض. خب فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها، يعني بزيادة تكبيرة الإحرام. وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته، يعني بزيادة الركوع. والا فلو نسی القراء، والا یعنی اگر رکوع متعدد نکنه و تکبیرت الاحرام متعدد نکنه، آره میو اصلا محقق نمیشه، قیام متصل به رکوع متعدد نمیشه الا به تعدد رکوع، قیام فی حال تکبیرت الاحرام هم متعدد نمیشه الا به تعدد تکبیرت الاحرام. و این مطلب چون معلومه یه خیلی خود مرحوم سید شرح داده که نیازی به خوندنشون نیست، قدم خودتون مطالعه بکنید. مسئله بعدی تو مطلب روشنه؟
آره
هر شد. مسئله بعد المسئله تو سابعه، اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد الدخول فی ما بعده. حالا بحثمون سر شک در قیام، شک بکنه که قیام داشت یا قیام نداشت. خب این شک در وجود یه چیزی که آیا این فعل انجام داد یا نه، این عرض می شود خب مورد قاضی تجاوز دیگه و این مشروط به دخول فی الغیر. اگر در غیر یعنی غیر بعدی داخل شده و شک کرد که اون عمل قبلی انجام دادم یا نه، قاعده تجاوز جاریه و لا میگذارد بر این که انشالله انجام داده. اما اگر داخل در غیر متأخر نشده و شک کرد، اینو میگن شک در محل و بایستی اون عمل انجام بده. خب این که کلیش قیام هم اینطوره، قیام هم فرقی با بقیه اعمال نداره. اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد الدخول فی ما بعده، شک بکند در حالی که من تکبیرت الاحرام گفتم آیا قائم بودم یا نشسته بودم. حالا کی شک بکنه؟ موقعی که داخل شده در عمل متأخر، یعنی قرائت، اعتراضی نمی کنه. او فی القیام المتصل بالركوع بعد الوصول الى حده، یا شک بکند که من قیام متصل به رکوع انجام دادم یا نه بعد از آنی که ارشد داخل در رکوع شده. این معناش چیه؟ این معناش اینه که نمیدونه سرپا بود که دلا شد و رفت رکوع، یا نشسته بود و دلا بلند شد. این معناش اینه. پس الان خودشو در حال رکوع میبینه، شک میکنه که من ایستاده بودم و به رکوع رفتم یا نشسته بودم و همینطور دلا دلا بلند شدم. خب این شک در چیه؟ این شک در قیام متصل به رکوعه. حالا که این شک میکنه؟ در زمانی که خودش رو در حال رکوع میبینه. میفرماید اعتنا نمیکنه، اینم شک بعد المحله. لكن خالف في ذلك المحقق الخوئي. خب محقق خوئي مخالفت کرد، درسته؟ با آدم مخالفت بکنه برای چه؟ برای اینکه نه ما گفتیم که قیام قبلی مقوم صدق رکوعه، یعنی انسان اگر نشسته بود و بلند شد دلا از جاش بلند شد، این صدقه رو کو نمیکنه. خب وقتی که دخالت داره در صدقه رو کو، میخواهیم اینو بگوییم که بنابر نیادم که شک داره، نمیداند آیا ایستاده بود و دلا شد یا نشسته بود و به صورت دلا بلند شد. اون وقت الانی که خودش در این حال دلایی میبینه، شک در صدق رکوع داره، شک در صدق رکوع که کرد، نمیداند، نه نمیداند داخل در رکوع شده یا نشده، یعنی عملش نمیدونه که رکوع یا نه. اون عملی که ببینید، خب گفتیم خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، از یه چیزی خارج بشی و داخل بشی در غیر مترتبه بر او. خب حالا اینجا بله، اگر عرض می شود خدمت باسات جمع، پس باید در اون غیری که مترتب است یقین کنه که در اون غیر داخل شده. خب اینجا غیر مترتب بر این قیام متصل به رکوع چیه؟ رکوعه. و حالا اینکه وقتی ما در حال رکوع هستیم، شک داریم که داخل رکوعیم یا نه، برای اینکه اگر از حالت قیام نبوده الان سبق رکوع نمی کنه. و حالا اینکه باید یقین داشته باشیم که در وجود بعدی داخل شدیم. اتفاق فرمودید اون جایی که اجزایی هستن که صدقشون ربطی به هم نداره، مثل اینکه انسان خودش را میبینه در حال مثلا فرض کنید که قنوت، حالا به نظر ما که دیگه قنوتش هم اشکالی نداره، شک میکنه نمیدونه حمد سوره رو خونده یا نه، نه حمد سوره ربطی به صدق قنوت داره، نه قنوت ربطی داره به صدق حمد سوره، که ارتباط به هم نداره. خب شک میکنه، اون وقت دیگه اعتنا نمیکنه با عمل قبلش. اما فرض این است که اینجا وقتی شک میکنه که من قیام متصل به رکوع را داشتم یا نه، یعنی چه؟ یعنی احتمال میده که از حالت نشستگی دلا دلا بلند شده، پس بنابراین احراز نکرده که الان داخل در رکوع شده باشه. و حالا اینکه خرجت من شیء و دخلت فی شیء، معناش چیه؟ معناش اینه که یقین داری که داخل شدی در عمل بعدی، و حالا اینکه ما این عمل بعدیمون رکوع و شک داریم که آیا رکوع الان در حال رکوع هستیم یا نه. نه خواهد دیگه میزن نیزنه عرفان، خواه همون مبناست که دیگه قیام دخالت نده. نه خواه اینجا هر شمر بنابرای نه عرف به صلاح صاحب نظر، نه عرف عرف عام. خب بله 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 یعنی عرف نه ها بارکلا. پس شما دیگه منکر شدید دخالت. بله دخالت را منکر شد. میدونم، میگم اگر این را گفتیم که از رکوع یصدق على کل انحناء سواء کان عن القیام او کان عن القعود، خب حفظی است. بعضی هم اینطور قائل شده. وقتی معنای فرمای شما اینه، این خوب فرمایش محقق خویی نیست. ببینید معنای فرمایش محقق خویی این است که رکوع به معنای حالت دلائی نیست، به حالت میگه منحنیه. اما رکعه یعنی این که حالت بالایی فرود آمد به پایین، از حالت بالایی فرود آمد به پایین اگر معنای رکوع باشه. خب یه آدم الان شک داره، بعد الان منحنی هست اما شک داره، نمیدانه آیا حالت ارتفاعی منخفض شده پایین آمده یا حالت پایین عربیشن ارتفاعی پیدا کرده. خب مشکوک و سق میشه دیگه. حالا بر مبنای محق خویی طوره. خب الان ما دیگه داریم مبنای ایشون محل بحث قرار دادیم. پس حالا مبنای آقای خویی که به معنا می فرماید رکوع به معنای مطلق الانحناء نیست، بلکه به معنای فرود آمدن از ارتفاع از حالت ایستادگی به حالت دلایی. اگر این معنا شد، خب الان مشکوک دیگه وجودش. وقتی مشکوک شد وجودش، پس ما شک داریم در این که آیا دخلنا، دخلت فی غیره، هل دخلنا فرعن فی الغیر ام لم ندخل، چون غیر دیگه غیر رکوع، غیر هم رکوع دیگه، و شک داریم که آیا حاصل شد یا. پس بر طبق مبنای خودشون اشکال درسته. بله هنوز در محل نیم. نتیجه تنیشون می فرمد پس ببینیم یادم چه باید بکنه. حالا ایشک کرده چه باید بکنه. میفرماید احتیاط واجب این است که بلند بشه، چون شک در محله، بلند بشه سرپا و دوباره رکوع کنه و نماز را تمام بکنه و احتیاطا نهادش هم بکنه. این احتیاطا نهادش بکنه از چه جهت؟ از جهت نه خیر، از جهت همون احتمال. نه خیلی خوب، خب اولی رکوع نبود، اولی مشکوک بود که رکوع یا نه. خب پس این که می فرماید احتیاطا نهادش بکنه معنیش این است که ایشون از ته دل هنوز یه شکی داره در مبنای خودش که آیا اون که گفتیم هر میشد صدق رکوع نمی کنه، احتمالش هست که صدق رکوع بکنه، همین که آیت طباطبایی هم اشاره فرموده. خب بله احتمالش هست، انصافا عرفا نمیشه 100% گفت احتمالش نیست، بس به خاطر اینکه احتمالش هست احتیاطا این کار رو بکنه، نماز رو معاده بکنه. خب این خوب درست پس خوبه. ما هم همین، ما هم چون که نسبت به این احتمالی که محقق خویی به درس قاطع گفتن ما هم یه مقدار تردید در دل ما، لذا این احتیاط با این تردید سازگاره اینطور عمل بکنه تا حواظ رو بده دیگه بعدا شک نکنه. خیلی خوب، اینم راجع به مسئله، مسئله بحث بعدی. می فرماید اوف القیام بعد الرکوع، اوف القیام بعد الرکوع بعد الهویه الى السجود ولو قبل الدخول فی. می فرماید شک بکند که آیا قیام بعد الرکوع را انجام داد، درست شد، در حالتی که خودش را در حال هویه به سجده میبینه، ولو لم یدخل فی، ولو هنوز داخل در سجده هم نشده باشه. این هم الان محل بحثه. عرض کنم به خدمت باسات شما که آیا این عرض میشه از خدمت باسات شما اگه در حال هویه، یعنی چه؟ یعنی احتمال میده که از رکوع بلند شد و فرود آمد، احتمال میده از همون حالت رکوع رفت برای سجده، قیامی اندام نداد، اما میبینه که الان آمده به سجده، هنوز هم پیشونیش به مرده رسیده که داخل سجده شده باشه. مرحوم سید می فرماید خودش کافی، چون در حال هویه، هوی هم محلش بعد از قیامه، پس خرج من شیئن و دخل فی شیء. خب عرض شد به خدمت شما، ولی باز محقق خویی قبول نداره، ما هم قبول نداریم. برای چه؟ برای اینکه هوی جزء مثلا ما اون چی که محقق خویی فرمود غیر را معنا کرد به جزء واجب متأخر، جزء واجب بعد عمل مشکوک فی، یه عملی که داریم داره شک میکنیم، اون وقت بعدیش چیه؟ اون وقت دخلت فی غیر معنا کرد به جزء واجب، یه عملی که حتما واجب باشه و جزء باشه و داخل درون شده باشه. اما اگر حالا داخل شد در یه عمل مستحبی که در شرح هم جاش معین شده که اینجا باید باشه علا نحو الاستحباب، ایشون میفرمید کفایت نمی کند، حتما باید جزء واجب باشه، که ما اینجا دیگه جدا شدیم از محقق خویی و بریم دخل فی غیره، یعنی تو غیرش، یه یعنی چیزی که جزء اون عمل نیست. خب ما مثلا یه عملی داریم اسمش مثلا فرض برمان که رکوع مثلا قرائته، یه عملی داریم اسمش قنوته. خب چه فرق میکنه که قنوت واجب باشد یا مستحب باشد؟ بالاخره قنوت عرفا غیر از قرائته، قرائته هم غیر از رکوع، غیر از قنوته، بنابراین اطلاق غیر شامل میشه غیری که مترتب باشد و متأخر باشد از عمل مشکوک فی. خب غیر اطلاق داره، اما باید یه چیز شرعی باشه که شرع معینش کرده و محلی هم براش معین کرده. اگه به نظر ما هم از این که واجب یا مستحب، چون در اطلاقش تردیدی نمیبینیم، شکی نمیبینیم. اما حالا عرض این است که هویی یعنی فرود اومدن، فرود اومدن اصلا یه چیزی نیست که در شرع اعتباری داشته باشه، نه به صورت واجب نه به صورت مستحبی، لایه هم به لابد منهیه. اون چه که آمده در شهر این است که انسان بعد از رکوع قیام کنه و بعد از قیام سجده کنه، تموم شد. دیگه این مقدمه عقلیه، یعنی خود به خود لابد منه عقلا که مثلا فرود بیاد، اما این فرود اومدنش یه چیزی نیست که شارع این را مطلوب باشد. فصلات مطلوب فصلاتی نیست، نه به صورت واجب نه به صورت مستحبت، امر عقلیه. خیلی خوب، این اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، دیگه آیا اطلاق تا اینجا داره که اگر بخواد اطلاق تا اینجا داشته باشه؟ خب نه، اصلا دیگه اینه اشیاء اشکالی داره و نیست که گفتنش لغوه. برای چه؟ برای این که خودیه انسان هر وقت که در حال عمل قبلی نبود، خود در حال یه چیزی هست بالاخره، خود در حال یه کاری هست، این کار یا واجبه یا مستحبه یا مقدمه است، مباحیه. مباحیه که در شرط دخالتی نداره، منتها از باب مقدمه عقلیه است. خب پس یه گفتن چه لزومی داره گفتنی و دخلت؟ خب خرجت من شیء کافی، دیگه چه لزومی داره که یه مقید شده و دخلت فی غیره؟ برای اینکه ممکنه ما از او خارج شده باشیم اما تو هیچ عملی نباشیم، یعنی نه توی واجبی نه مستحبی و نه یه مباحی که مقدم است مثل هوی. خب وقت ما پس در چه حالی از احوال هستیم؟ نمیشه دیگه. مقصودم متوجه شدی؟ مقصودم اینه که اگر ای بخواد این قدری دخل تفری غیر چیز باشه، تحصیل حاصله و گفتنش لغمه. برای اینکه خود به خود خروج من از شه مستلزم نیست که انسان تو یک چیزی باشه. توجه فرمون. و دیگه چه لزومی داشته که اینقدر در همه روایات تأکید شده و دخلت فی غیره؟ خب قیلیه، قید هم ظهور داره در احترازیت. اگر بخواهیم اینقدر گشادش بکنیم، خود یه ایز ذکرش احتیاجی نیست. برای اینکه هر وقت انسان یه چیزی خارج شد در یه حالی هست، احتیاج به گفتن نداره. و حالا اینکه ظاهر قید که ذکر شده به عنوان یک قید، ظهور داره در احترازیت. احترازیت یعنی میخواد چه کنه؟ از بعضی از صور را خارج کنه و احتراز کنه از یه چیزی. پس بنابراین نمیتونیم غیر این قد دایرش وسیع بکنیم. این غیر مقصود یک غیری است که چی؟ که یک جنبه، یعنی از جانب شد یک مجعول شرعی باشه، یک مجعول شرعی یا به نحو واجب یا به نحو مستحب، مثلا مثل قنوط. توجه فرمودید؟ پس بنابراین على ذلك، این که مثلا غیر را ما اینقدر وسیع بگیریم که حتی شامل هر عملی بشه، خود نیاز به گفتن نداره. خود به خود انسان همیشه در یه عملی هست، از یه عملی که خارج شد یه عمل دیگری مشغوله. توجه فرمودید؟ پس نیاز به گفتن نداره، توضیح واضحاته. نه خب بحث قاعده فرا دخلت فی غیره نداره. خب میدونم، خب چرا تو به بحث ما داره؟ نه عجب، میگم در روایات قاعده فرا دخلت فی غیره نیست. خب وقتی که نداره محل بحث نیست. ما محل بحثمون در اونجاییست که دخلت فی غیره ای وجود داره. اون کجاست؟ اجازه بده، اون کجاست؟ و خب بحث قاعده تجاوز. خب نه، قاعده فرا مشغول منحصر در شک در صحت، ما شک در وجود داریم. ای که واضحه، چرا سوال میکنیم؟ خب این هم راجع به این. پس بنابر بله بله، در هوی و نهوز، هوی یعنی فرود آمدن از قیام به پایین، نهوز یعنی از نشسته به حالت بلند شدن، محل باقیه. بله 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 بله. او فی القیام بعد الرکوع، بله، او یا شک بکن در قیام بعد الرکوعش که مال سمع الله است، بعد الهویه السجود، بعد زانی که فرود آمد به طرف سجده، ولو قبل الدخول فی، ولو به سجده نرسیده باشه، که اینجاست که دیگه محل اشکال ماست. و همچنین سید و الاستاد که ما هوی را کافی نمیدانیم. ما که کافی نمیدانیم، چون میگیم باید یه مجعول شرعی باشه، این مجعول شرعی نیست. محقق خویی میفرماید جزء واجب، حالا اینکه جزء واجب نیست. و صلی الله علیه و سلم.